أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیثی رو که مربوط به عرش و کرسی بود و احاطه جایگاه مکان و اندازه عرش و کرسی داشتیم میخوندیم، حدیثی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. نکاتی رو در اینجا فرمودن که هر کسی که هر کاری میکنه به استناد و عظمت خدای متعال هست، چه کاری که انجام میده کاریست که به حسب ظاهر هم در جهت بندگی خدای متعال باشه، یا اینکه در جهت ظاهر در مسیر بندگی نباشه و تمرد و عصیان و مانند اونها باشه. دیدیم به اینجا اینو فرمودن و توضیح دادیم. کل محمول یحمله الله بنوری و عظمتهی و قدرته، هر چیزی که حمل می شود، هر چیزی که به وجود می آید، هر چیزی که دوام وجود پیدا می کنه، هر چیزی که قوام و امر دیگری داره، این متقوم به نور خدا، عظمت خدا، قدرت خداست. هیچ موجودی هیچ نحوی از استقلال رو نداره، هیچ گونه قوام رو نداره، نمیتواند به خودش منفعتی برسونه، نمیتونه به خودش ضرری برسونه، نمیتواند زمینه حیات و دوام و اشتداد حیاتش بشود، نمیتواند سبب موت یا انتقالش یا تضعیف یا تضعف حیاتش بشود. به تعبیر دیگر موجودات غیر خدای متعال همه مستند به خدای متعال هستند و هیچ فعلی از اونها جز به حول و قوه الهی بر نمیاد. بعد فرمودن که فکل شیء محمول و الله تبارک و تعالی الممسک لهما ان تزولا، همه اشیا محمول هستند، همه اشیا متقوم به دیگری هستند، اون دیگری هم که اشیا رو نگه می‌داره و سبب دوام و بقایشون رو فراهم می‌کنه و اونها مبقی برای اونها و حافظ برای اونهاست یا ممسک برای اونهاست، خدای متعال هست. و المحیط به همه من شی، و تمام اشیا محاط خدای متعال هست. خدای متعال حیات همه اشیا هست، نور همه اشیا هست. این تعبیرها تعبیرهای بسیار دقیق بسیار ظریف هست که گویی کمتر مورد توجه قرار گرفته و الا باید از این گونه تعبیرها استفاده های دیگری از لطائف معارف الهی می شد. خدای متعال ایجاد کننده حیات موجودات نیست، خود حیات موجودات است. خدای متعال نیست که سبب دوام و بقاء حیات موجودات رو فراهم می کنه، بلکه خودش حیات موجودات است. و چون حیات خدای متعال ابدی، ازلی، سرمدی است، بنابراین همچنان که حیات خدای متعال نیازمنده به مبقی و حافظ و مانند اون و مقوم ندارد، حیات هیچ موجودی نیازی نداره، به خاطر اینکه حیات موجودات غیر از حیات خدای متعال نیست. البته پیوسته هم خدمتتون عرض کردم که باید این نکته رو مد نظر قرار بدیم، همچنان که حیات موجودات غیر حیات خدای متعال نیست، عین حیات خدای متعال هم نیست. همچنان که وجود اشیاء غیر وجود خدای متعال نیست، اما عینیت هم ندارن، هم نفی عینیت و هم نفی غیریت. میانه رو ادراک کردن می شود توحید حقیقی، می شود معرفت حقیقی. همچنین نور و کل شیء هست خدای متعال، همچنان که این مفاد آیات قرآن هم همینطوره که الله نور السماوات و الارض، هم خدای متعال نور آسمانه، هم نور زمینه، هم موجودات زمینی، هم موجودات آسمانی، کل موجودات هم که همین گونه هست. حالا اگر موجوداتی هم باشن که فراتر از این حدود فهم ما مانند زمین و آسمان باشن، فراتر از عوالمی مانند طبیعت و ملکوت و جبروت باشن، خب حالا اونا دیگه فراتر از فهم ماست، هم اصل وجودشون فراتر از فهم ماست، هم بقا و دوامشون و هم کیفیت استنادشون به خدای متعال. بنابراین این احتمال بسیار قوی است که موجوداتی وجود داشته باشن که نه زمینی باشن، نه آسمانی، نه طبیعی باشن، نه ملکوتی باشن، نه جبروتی باشن. این که حالا اینها مثلا اسماء و صفات خدای متعال باشن یا اینکه اسماء خاص خدای متعال باشن، مثلا اسم اعظم باشن یا اسماء مستأثر باشن یا ظهورات اونها باشن، اینها خیلی قابل فهم برای عموم و خصوص نیست. به همین خاطر که یا هرچی که هست زمینی و یعنی طبیعی و ملکوتی و جبروتی هستن، یا یه چیزی هم باشن فراتر از حد فهم ماست. به هر حال این خدای متعال نیست که نور زمین و آسمان رو ایجاد میکنه یا زمین و آسمان رو نور میبخشه، از ظلمت بیرون میآورد و منور باشد. الله تبارک و تعالی منور السماوات و الارض نیست، بلکه نور السماوات و الارض هست. البته خیلی ها به خاطر اینکه این نور السماوات و الارض بودن، حیات کل شی بودن، علم و قدرت کل شی بودن، چون لوازمی دارد، یعنی به سلب اغیار می انجامد و به این می انجامد که لیس فی الدار غیره دیار. بنابراین در این گونه موارد گفتن حیات کل شی یعنی محی کل شی هست، حیات می بخشد. اینکه نور کل شی رو در همون الله نور السماوات و الارض هم تو تفاسیر رو ملاحظه بفرمایید، خیلی ها گفتن که الله منور السماوات و الارض، ولی نور آسمان زمین بودن، چون نور آسمان زمین امر عرضی نیست که خدای متعال بالعرض اشیاری ایجاد کرده، اشیار رو نورانی کرده باشد، چون در این صورت می شود منور. وقتی که نور عرضی که نبود و منور که نبود، یعنی حقیقتا وجود همه اشیا همون وجود خدای متعال هست، با دقت در این که همون گونه که مستلزم غیریت نباید باشه، مستلزم عینیت هم نباشد. حالا حداقل در الفاظ عبارات میتونیم بگیم، اما در فهم اینکه چگونه میشود که خدای متعال و اشیا بینشون نه غیریت وجود داشته باشد نه عینیت وجود داشته باشد، فهمش کار آسانی نیست، بلکه برای خواص و خاصه و خواص کار آسانی نیست. اما در این الفاظ برای ما روشن هست، همچنان که سلب میکنیم تشبیه را، تنزیه را، همچنین سلب میکنیم عینیت را، غیریت را. و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، خدای متعال متعالی از آن چیزهایی است که اولا درباره خدای متعال میگویند. این یقولون چون اشاره به آیات قرآن داره، به غیر مخلصین برمیگرده، تنها کسانی که مجازند درباره خدای متعال چیزی بگویند، توصیفی کنند، اسمی، شرحی، توضیحی و مانند اونها بیاورند، فقط مخلصین هستند. غیر از اونها کسی مجاز نیست. سبحان الله اما یصفون، این اما یصفون همین است که اینجا میفرمایید که اما یقولون، هر کسی درباره خدای متعال چیزی بگوید، اولا نادرست گفته است، ثانیا خدای متعال متعالی از آن است، برتر از آن است، وقت تعالیش هم علوان کبیر است، هم تعالیش تعالی بی حد و اندازه است و هم این بی حد و اندازه بودنش هم باز بی حد و اندازه خاصی است. در مسئله در علوم عقلی مطرح شده است، ولو به اشاره ولو به کنایه، مبتنی بر این که آیا نامتناهی با نامتناهی میتونه تفاوت داشته باشه، یک نامحدود باشه یک نامحدود دیگر باشه، دو تا نامحدود. حالا اگر بر فرض این که نامحدودها در طول هم در عرض که امکان پذیر نیست، در طول هم دیگر هم اگر این دو امر نامحدود وجود داشته باشه، آیا میتوان گفت که اون نامحدود به طور نسبی نامحدود است ولی در واقع محدود هست؟ این نکته میتونه اشاره اونم داشته باشه که اولا تعالی است، اون تعالی هم یک تعالی، نوعی تعالی است، یعنی تعالی ها میتواند انواع مختلف باشد، متعدد باشد. وقتی این تعالی هم میتونه که کبیر باشد، تعالی اکبر باشد، تعالی صغیر باشد، تعالی اصغر باشد، یعنی این جهان طبیعت نامتناهی است، اما همین جهان طبیعت رو با آسمان اول بخوایم بسنجیم، آسمان اول محیط بر این هست و این جهان طبیعت محاط آن، اما این جهان طبیعت اون که آسمان اول نسبت به این نامتناهی است، به این معنی نیست که این متناهی می شود، عدم تناهی اون موجود کاملتر و تامتر سبب تناهی موجود دیگری نمی شود، سبب ذلیتش می شود، سبب تبعیت، فرعیت، ارتباط و اتصال به آن می شود. خب اینجا رسیدیم. قال له فاخبرنی عن الله عز و جل اینه هو، این بنده خدا می پرسه که خب حالا با توجه به این که خدای متعال، هیچ کس نیست خدای متعال رو حمل کند و بنابراین او هست که همه رو حمل می کنه، انگار تو ذهنش اینه، البته فهم عادی هم همین است که وقتی که کسی اشیاء دیگر رو حمل میکنه، حتما در چیزی حمل میکنه، بر چیزی حمل میکنه، باید یه مکانی داشته باشد که حمل کنه. اصلا حمل کردن یعنی این که اولا انسان از نقطه ای عبور کند به نقطه دیگر برسد، دوم این که در هنگام عبور و انتقال از نقطه به نقطه دیگر چیزی را همراه خود داشته باشد، چیزی را که اگر او حمل نکند حمل نمی شود. مثل این که مثلا کفش و کلامون رو ما حمل میکنیم، حمل کردن در یه مسیری اتفاق میفته، در یه مکانی اتفاق میفته. با توجه به این سوال میکنی خب خدای متعال که حمل میکند همه اشیا رو، در کجا حمل میکنه؟ کجا هست که حمل میکنه؟ آیا بر زمین است که حمل میکند؟ آیا در آسمان است که حمل میکند؟ آیا بر عرش است که حمل میکند؟ و مانند اون. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام و ها هنا و ها هنا و فوق و تحت و محیطم بنا و معنا. خدای متعال هم اینجاست هم اونجا هم هر جای دیگری. این تعبیرها که خدای متعال در همه جا هست، با توجه به اینکه همه جا و هر جا و هر جایی از جاها محدود هست، وقت معنای این سخنی نیست که خدای متعال در هر یک از این محدودها حضور دارد و محدودیت این محدودها سبب محدودیت خدای متعال می شود، بلکه این معناست که ضمن این که خدای متعال در هیچ مکانی نیست، اما حاضر است در همه جا، در بر هیچ مکانی نیست اما در این حال حاضر است بر همه مکان. به تعبیر دیگر نمی توان جایی را تصور کنیم که خدای متعال در اون نباشد، تا در نتیجه بدون خدای متعال هم اون شی باشد، اون شی مملوء باشد یا خالی باشد و تهی باشد، این قابل تصور نیست. جهان، زمین، آسمان، هر مرتبه از مراتب، عرش، کرسی و مانند آن، به گونه ایست که اگر خدای متعال در آن و بر آن نباشد، آن عرش و کرسی و زمین و آسمان تهی نیست، خالی نیست، بلکه هیچ نیست. بنابراین خدای متعال در همه جا هست، بودن اشیا به خاطر این است که خدا در اونها هست. دوام اشیا، هویت اشیا، حقیقت اشیا، مملو بودن اشیا، خالی بودن اشیا، همه اینها فرع بر این است که خدای متعال در اونها حاضر باشد. اگر خدا در اونها حاضر باشد، اینها یا ملعند یا خلا. اگر باشد یا اگر خدای متعال در اونها باشد، یا مجوفند یا غیر مجوف، یا توپرند یا تو خالی. اما اگر خدای متعال نباشد، هیچی نیستن، نه توپر هستن و نه تو خالی. بنابراین خدای متعال هم اینجاست هم اونجاست هم هر جای دیگر، و بالاست پایین است، محیطم بنا. خدای متعال ما را احاطه کرده است و ما محاط خدای متعال هستیم. احاطه را که قبلا خدمتتون عرض کردم که احاطه قیومی است، احاطه اشراقی است، نه احاطه مقولی. احاطه مقولی متوقف است بر جسمیت و مشابه جسمیت، متوقف است بر این که یک جسمی گسترده تر باشد از جسم دیگری تا این که اون جسم دوم در اون جسم اول بگنجد. مانند این که ما تو این اتاق قرار گرفتیم، ما محاط هستیم، این اتاق محیط، انگشت ما درون انگشتر قرار دارد، این انگشتر محیط هست و انگشت ما محاط. خدای متعال محیط بودنش از این قسم نیست، محیط بودنش مانند احاطه گل به گلاب نیست، احاطه میوه به صاحب میوه نیست، حتی مانند احاطه نفس به قوای نفسانی هم نیست، هیچ کدام از اینها نیست، اما در این حال محیط است. یه احاطه رو در نظر بگیرید که اگر خدای متعال در ذره ذره این شی، نه فقط سطح روینش، بلکه در ذره ذره این، در حیثیت حیثیت وجودی این، اگر خدای متعال حضور نداشته باشد، اون شی هم حضور نخواهد داشت. ضمن این که محیط با ماست، محیط بر ماست، در این حال معنا او با ما هم هست، با همه معکم این ما تکونو، با همه شما هست. اما این با شما بودن منافات با محیط بودنش نیست، ندارد. محیط بودنش منافات با معیتش ندارد، در حالی که اگر معیت، معیت اضافی و مقولی و مانند اینها باشد، اینها با هم دیگه جمع نمی شود. دو نفر یا با همند، اگه با هم بودن دیگه محیطش کدامشون محیط و محاط نیستن، اگر محیط بودن دیگه معیت ندارد. معیت به نوعی هم عرض بودن را میرسانه در حوزه معیت مقولی و مانند آن. اما وقتی که معیت مقولی که نباشه، در این حال که با تک تک موجودات و با ذره ذره وجودها و تک تک ظهورات وجود هست، احاطه بر اونها هم دارد. یعنی اصل بودن اون موجودات عین تقوم و ارتباط با خدای متعال هست. وقت معنا این سخن که و ها هنا و ها هنا فوق تحت محیط معنا معیت و مانند اینها، میگیم مفاد این سخن خدای متعال است که ما یکون من نجوا ثلاثه الا و رابعهم، هر جا که سه نفر باشد خدای متعال با اون سه نفر هست، این با اون سه نفر هست در عین حال محیط بر اون سه نفر هم هست، این دوتا هم با هم دیگه ناسازگاری ندارن. ولا خمسه الا و سادسهم، هیچ پنج نفری نیستن مگر اینکه خدا ششم اونهاست. ولا ادنا من ذلک، کمتر از اینها، مثلا به جای سه نفر باشن او چهارم باشه، خدای متعال دو نفر. اگر موجودات دو تایی باشن خدای متعال نفر سومه، اگر موجودات یکی باشن خدای متعال دوم اونهاست، و همچین اگه چهارم باشه پنجم، بیشتر هم اینطور. اگر یه جلسه 100 نفری است خدای متعال نفر 101 هست، این 101 که در عین حال که با اونها معیت دارد محیط بر اونها هم هست. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا هو معکم اینما تکونوا، هر جا که باشید، در زمین باشید، در آسمان باشید، در هر حالی باشید، در هر ملکه‌ای باشید، در هر وضعیتی، در هر حیثیتی، در هر نسبتی که باشید، او با شماست. این نسبت‌هایی رو که در جهان وجود دارد، مثلا اینکه همسایه اون دیگری است، همین نسبت هم تحقق پیدا کنه خدای متعال هست، یکی عموی دیگری است، یکی مالک شیء دیگری است، یکی مملوک دیگری است، تمام در همین حوزه ها خدای متعال حضور دارد. فالکرسی و محیط و بالسماوات والارض، خب حالا کرسی رو بگیم که کرسی محیط با آسمان و زمین هست، و ما بینهما و ما تحت الثرا، هم زمین هم آسمان هم بین زمین و آسمان، هم فروتر از زمین، فروتر از زمین، زمین بالاتر از زمین، آسمان، خب حالا بالاتر از آسمان چی؟ خب بالاتر از آسمان، وقتی آسمان محاط و کرسی محیط، یعنی بالاتر شده، یه درباره صحبت نکنید. بله البته اگه کرسی رو با یک امر دیگری مثلا با عرش سنجیدید، اون وقت دیگه کرسی هم میشود محاط امر دیگری که عرش باشد. اون وقت این تعبیر که زمین و آسمان، بین زمین و آسمان، یه نکته قبلا عرض کردم و اون اینه که اگرچه به لحاظ عقلی مراتب عوالم رو فیلسوفان گفتن، سه تا، عرفا گفتن هفت تا یا هفت تا یا بیشتر و بیشتر، این در اندازه تصور ماست. ما چون وقتی چیزی رو نتونیم تصور کنیم تصدیقم نمی کنیم، به همین خاطره که میگیم خب یکی جهان طبیعت هست، جسم هست و عوارض جسم، یکی دیگه هم عالم عقل است که نه جسم است و نه عوارض، یکی هم میانش رو تصور میکنیم که جسم نباشد عوارض جسم باشد. با اینکه اون اینگونه تصورات تصورات دقیق نیست، ولی نهایت چیزی رو که ما میتونیم تصور کنیم همین اندازه است. بنابراین آخر تصدیقمون هم همین هست. اما یه قاعده کلی رو داریم و اون اینه که اگر بین زمین و آسمان ممکن باشد مرتبه دیگری، عالم دیگری که نه زمین باشد نه آسمان باشد، از حیثیتی مشابه زمین باشد، از حیثیتی مشابه آسمان باشه، بین هر دو آسمان هم همین گونه است، بین آسمان اول و دوم اگه تونستیم تصور کنیم، یا اگر ممکن باشد وجود عالمی که نه آسمان اول باشد نه دوم باشد، میانه اون دو باشد، این مواردی اینگونه رو که اگر ما بتونیم تصور کنیم یا اگه تصور نکردیم بگیم که اگر ممکن باشد، بدون این که تصورشو کرده باشیم، در حد گذاری شرطیه که مانعی نداره، میگن اگر ممکن باشد، اگر ممکن باشد وجود خواهد داشت. بنابراین در این تعبیرهایی که محیطون به سماوات و الارض ما بینه هما، بین آسمان و زمین، یه وقتی گفته میشود که آسمان یعنی عالم عقل و زمین یعنی همین عالم طبیعت، بینشون میشود عالم مثال، گاهی هم گفته میشود نه، آسمان کل ملکوت است، هم عالم مثال هر گونه‌ای که باشد، هم عالم عقل هر گونه و هر درجات و تعینات و تعددهایی که داشته باشه، تمام اینا آسمان است. زمین هم که اینجا، حالا زمین هم درسته که ما از زمین درک محدودی داریم، همین جهانی رو میشناسیم که موجودات مادی وجود داره یا جسم وجود دارد، جسم هم همینه میشناسیم که داره ابعاد سگانه است، چون همین اندازه رو میشناسیم، بنابراین زمین یعنی جهان طبیعت برای ما یکیست. اما اگر تونستیم تصور کنیم جسمی رو که بیشتر از سه بعد داشته باشد، چهار بعدی باشد، پنج بعدی باشد، شش بعدی باشد، و همینطور کمتر باشد، دو بعدی و تک بعدی باشد، و حتی اگر تصور کردیم جسمی رو که فاقد بعد باشد، اگر این گونه تصور کردیم، همچنان که آسمان ها هفت است، یعنی خیلی است، زمین ها هم خیلی است. درسته که ما دیگه وقتی میگیم که مثلا بعد ششم، هفتم، هشتم، دیگه بعدش تو تمایل نداریم ادامه بدیم، بگیم بعد مثلا 85م، 86م، چون درکی نداریم. اما اینکه ما درک نداریم به این معنی نیست که وجود نداشته باشد. همچنان که آسمان ها رو ما درکی نداریم، ما اون چیزی میفهمیم اینه که یا بدون جسم عوارض جسم وجود دارد که البته این محاله، یا اینکه نه جسم وجود دارد نه عوارض. وقت اونجا چطور میگیم که عقل اول، عقل دوم، سوم، چهارم، پنجم؟ اونجا که وقتی میگیم عقول دهگانه، یا کسانی مانند سهروردی میگن که عقول یا انوار صدگانه، دویستگانه، هزارگانه و مانند اینها، قطعا و یقینا باید تصور کرده باشن که اینها رو تصدیق میکنن. بعد چطور در حوزه آسمان ها میگیم که میتونه که متعدد باشد، مثال و عقل آسمان باشن، یا اینکه نه خود عقل آسمان های هفتگانه و دهگانه و صدگانه و هزارگانه باشد؟ در مورد زمین هم میتوان چنین چیزی رو گفت. میتوان زمین رو در نظر بگیریم که داره دو بعد باشد فقط، بلکه داره یک بعد باشد، یا ابعادش خیلی بیشتر از اینها باشد. میشود حداقل اینه که امکانش هست، ولی اگر چی نمیتونیم تصور کنیم. اما حالا انبیا و اولیا چی میفرمایند؟ میفرمایند که بین آسمان و زمین هم هستند عوالمی است که نه سنخ آسمان است، نه سنخ آسمان هاست و نه سنخ زمین هاست. حالا این خودش آیا اون یک عالم است؟ اونم هیچ دلیلی وجود نداره که بین آسمان ها و زمین ها فقط یک عالم باشد. میشود در حد امکان عوالم متعددی رو تصور کرد، یا امکان اون رو تصور کرد که نه جزء آسمان های چندگانه باشد، نه جزء زمین های چندگانه. حالا علی‌ای حال، زمین و آسمان و بین زمین و آسمان و فروتر از زمین و فراتر از آسمان، همه اینها محاط خدای متعال هست. البته اگر همین آسمان ها رو میگیم، محاط کرسی است. اگر خود کرسی هم اضافه کنیم، محاط عرش است. اگر خود عرش هم در نظر بگیریم، محاط فیض منبسط است یا انسان کامل است. و همینطور بلکه محاط مؤمن حقیقی است، اونم در نظر بگیریم، محاط یکی دیگر هست. یعنی تعداد عوالمی که ممکن هست یا ممکن و تصور هست، محدود به این تعدادی که خیلی از انسان ها، عالمان، فیلسوفان گفتن نمیشود. ما تحت الثرا هم داریم. این ما تحت الثرا، این اگر فروتر از زمین، همون جایی که ما داریم اشاره میکنیم هست، یعنی همین فضای بیرون از زمین باشه، این که دیگه تحت الثرا نیست، این با فوق الثرا تفاوتی ندارد. ما این سمت مثلا نیمکره شمالی قرار داریم، اون پایین رو، اون سمت نیمکره جنوبی، جنوب رو میگیم که اونجا تحت الثراست، در حالی که اونه که نیمکره جنوبی هستن، اونا که اونجا رو تحت نمیدونن، اونجا رو فوق میدونن، به این سمت ما رو تحت میدونن. این حکایت داره که این تحتیت و فوقیتی رو که ما تصور میکنیم در جهان طبیعت، اون تحتیت نسبی اضافی اعتباریست، نه اون تحتیت حقیقی. کل این جهان طبیعت رو زمین تصور بفرمایید. حالا آیا فروتر از این کل این جهان طبیعت میتوان جهانهای دیگری هم تصور کرد یا تصور نکرد؟ شواهد روایی و نقلی اینه که امکان پذیر هست، حداقل تصورش هم امکان پذیر هست. به همون حالا اون چیزی رو که به ذهن میرسی اینه که عوالمی رو در نظر بگیریم که نسبت به این جهان طبیعت ضعیف‌تر باشن، نسبت به این جهان طبیعت زمینی که از سنخ جهان طبیعت باشه، مثل آسمان‌ها از سنخ جهان آسمان هستن ولی با هم دیگه تفاوت دارن، اینم از سنخ جهان طبیعت باشن ولی با این حال تفاوت داشته باشن. بعد شواهد دیگر رو میفرماید، و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. چون خدای متعال محیط به آسمان و زمین است، محیط بین زمین و آسمان هست، محیط بر همه چیز است، یعنی محیط به تک تک شما هم هست، معیت با تک تک شما هم دارد. وقتی این گونه که شد، یعلم السر و اخفا، اون چیزی که در سر شما، در باطن شما باشد، او میداند چه، شما معیت دارد. این معیت هم معیت مقولی نبود که بگیم حالا چه میدونه تو دل من چی میگذره، نه، معیت معیت حقیقی است، معیت قیومی است، یعنی با کل وجودت، با جز جز وجودت، با حیثیت حیثیت وجودت معیت دارد. وقتی معیت داشت، اگر کسی بر سر تو آگاه باشد، اصالتا خدای متعال است، به تبع او دیگران مثلا انسان کامل یا ملائک یا جبروتیان ملکوتیان و مانند اونها، به خاطر اینکه او احاطه حقیقی داره، احاطه قیومی حقیقی داره، دیگران احاطه قیومی ندارن. اگر احاطه قیومی هم داشته باشن، احاطه قیومی حقیقی نخواهد بود، ذلی خواهد بود که دومی درست‌تر هست. همچنین و اخفا، این تعبیرها در مراتب عوالم هستی در عرفان عملی آمده است و به تبع در عرفان نظری. در عرفان عملی آمده است که انسان دارای مراتب مختلف و عوالم مختلف است: عالم طبیعت، عالم نفس، عالم قلب، وسطش هم روح و بالاخره سر و خفی و اخفا. این تعبیرها را به نوعی از قرآن گرفتن یا از روایات گرفتن که یعلم السر و اخفا. خب وقتی سر را که میداند، اخفا را هم که میداند، بین سر و اخفا خفی هم میتواند باشد. منتها این اسامی و این واژگان اگرچه کم و بیش مورد توجه گویندگان اونها بوده، اما در این حال این دقیق که سر یعنی چی، باطن یعنی چی، باطن باطن کدام است، باطن 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 کدام هست، اینا دیگه خیلی نه روشن واضحه، نه قابل توضیح دادن و قابل تبیین و بیان هست. و ذالک قوله تعالی. خب چطور این خدای متعال احاطه دارد بر همه این موجودات؟ و کرسی خدای متعال، ها، این که کرسی خدای متعال محیط به آسمان و زمین هست، میگه با شاهد قرآنیش اینه: وسع کرسیه السماوات والارض. اولا کرسی خدای متعال به گونه ایست که دربر گرفته است همه آسمان ها و زمین را. در اون قسمت بالا حضرت فرمود که محیط و مثل سماوات والارض ما و بینه ما و ما تحت الثرا. این سخن خدای متعال دقیقا اشاره به همون نکته دارد که وسع کرسیه السماوات والارض، و هر چیزی که مربوط به آسمان است، هر چیزی که مربوط به زمین است، هر چیزی که بین زمین و آسمان هست و از جهتی آسمان است و از جهتی زمین، تمام اینها در بر گرفته شده به وسیله کرسی هست. یعنی کرسی محیط بر آنهاست. این یکی. نکته دوم اینه که مهمتر اینه که باز خدای متعال محیط، نه فقط محیط بر آسمان است، محیط بر کرسی هم هست، محیط بر چی؟ عرش هم هست. و حامل عرش و کرسی و زمین و آسمان و مبقی و حافظ و مقوم و قیوم و قائم، همه اینها هم که خدای متعال هست. حالا وقتی خدای متعال احاطه دارد بر اینها و حامل اینهاست، آیا وقتش گرفته میشه، نیرو انرژیش گرفته میشه، از قوتش کم میشه، حداقل خسته میشه، احتیاج به استراحت کردن و مانندونه داره یا نداره؟ نه، چون احاطه احاطه قیومی است و نه احاطه مثلا جسمی یا اضافی یا نسبی و مانند، چون از این قسم ها نیست، بنابراین سختی هم ندارد. وقتی سختی که نداشت، خستگی هم ندارد. این که اگر اینجوری بخوایم در حد تمثیل، همه اینا تمثیله، این که مثلا دریا موج را بر خود دارد، آیا سبب خستگیش می شود؟ نه، در حالی که در این حال باز بالاخره این اگر چون بخشی از دریاست، ولی بخشی از دریاست که بر بخش دیگر قرار گرفته است. مثل این که ما نیمتنه بالامون بر نیمتنه پا بر پا قرار گرفته، گرچه این هر دو تا یه هیکل که بیشتر نیست، یک بدن که بیشتر نیست، ولی پا خسته می شود. وقتی که مثلا اگر بخوایم که دستی رو که درست کار نمی کنه به اون دستی که نگهش داریم، بعد از مدت این دست خسته می شود. بنابراین دریا هم ممکنه که بگیم که اینم بالاخره یه چیزی است، ولو از جنس دریا، از سنخ دریا، ولی بر دریاست. بنابراین امکان خسته شدن رو میتوان تصور کرد. در مورد خدای متعال این تمثیل ها اصلا تمثیل های خوبی نیست. اگر بخوایم تمثیل به کار ببریم، باید یکی قیومیت نفس برای قوا رو در نظر بگیریم، اینکه نفس ما مقوم است و قیوم قواست. قوه غضب رو او پیوسته از اول داشت و همچنان هم داره. آیا این سبب خستگی می شود، سبب کدورت و ملالت و ملامت و مانند اونها می شود؟ نه، چنان که بسنجید با صورتهای ذهنی که بر نفس ما قرار گرفته یا در نفس ما قرار گرفته، نفس ما مقوم اونهاست. اگر هم بخوایم مثال بزنیم، باید از این سنخ مثالها بزنیم، اگرچه اینا هم ناقص هستن. اینها هم به خاطر اینکه نفس مقوم قوا نیست، چنان که نفس مقوم صور نیست، هر دوشون متقوم یک امر دیگر هستند. نفس عین ربط است، قوا هم عین ربطن. دو تا عین ربط به هم دیگه اتصال داشته باشد، به این معنا نیست که یکی بر دیگری سوار است، یکی بر دیگری متکی است، بلکه مثل دو تا فقیر میمونن که اگر این فقیر حقیقی باشن، ولی اینکه با همند ولی هیچ کدامشون مقوم و متقوم نیستن، هیچ کدامشون اصل و فرع نیستن. بنابراین اگر بخوایم مثال بزنیم باید از این گونه مثال‌ها بزنیم که هیچ گونه نفس از این که قوه غضب رو از گذشته داشته تا آخرم تا هر موقعی که نفس باشد اینو دارد، هیچ وقت هم خسته نمیشه که بهش بگید که مثلا حداقل یه دقیقه ما رو رها کنیم تا رفع خستگی کنیم، در حالی که بدن نسبت اجزای بدن یا پاها نسبت به بقیه بدن یا یه باری رو که برداشتیم نسبت به دست و سر و گردن و مانند اینها، اینا میتونن که خسته بشن. لا یعود و حفظهما، خدای متعال خسته نمی شود از این که مقوم این موجودات است، محیط بر این موجودات است، حامل این موجودات خسته نمی شود. چرا؟ و هو العلی العظیم، علتش اینه که او علی است حقیقتاً، عظیم است حقیقتاً. هیچ موجود دیگری غیر از خدای متعال علو ندارد، هیچ موجود دیگری جز خدای متعال عظمت ندارد. وقتی عظمتی که نداشت یعنی نسبت به خدای متعال هیچی حساب نمی شوند، نسبت به خدای متعال هیچی حساب نمی شوند فی نفسه، و قطع نظر از خدای متعال هم که هیچی حساب نمی شوند. وقتی هیچی حساب نشدن، حالا میشه که ما بگیم که از بس ما هیچی ها رو حمل کرده ایم خسته شدیم. خسته شدن مالی نیست که یک چیز دیگری از سنخ خودمون، اندازه خودمون، کوچکتر از خودمون، ولی بالاخره نسبت به ما یک چیزی حساب بشوند، چیزکی حساب بشوند، وقت میتوانیم میگیم خسته شدیم. مجموعه عالم هستی، زمینیان و آسمانیان، فی حد نفسه هیچی حساب نمیشوند. حالا با خدای متعال بسنجیم، نه اون نسبتشون رو، اون نسبت یه حرف دیگریست، بگیم که این جهان رو نسبت به خدای متعال بسنجیم چند درصد خدا میشود؟ هیچی. چه کسری رو تشکیل میدن؟ هیچی. وقتی که هیچی که شدن، طبعا نگهداریشون هم زحمت ندارد و خسته کننده نخواهد بود. خب حالا این شد عرش خدای متعال و کرسی خدای متعال، گفتیم حاملش هم خدای متعال هست. فالذین یحملون العرش هم العلماء الذین حملهم الله علمه. حالا این نکته دقیق و اون این است که بالاخره عرش خدای متعال حامل دارد یا حامل ندارد، در این که حامل کل عالم هستی، مانند موجدشون، مانند مظهرشون، مانند جهات دیگری رو که دارن، خدای متعال است، در این شکی نیست. غیر خدای متعال هیچ قائم به ذاتی نیست. وقتی قائم به ذات نبود، مقوم به غیر اصلا وجود ندارد، در این شکی نیست. اما نه اینکه یک موجودی حامل باشد بل اصاله، یا حامل باشد حقیقتا، یا موجد باشد، مظهر باشد حقیقتا، نه، حامل باشد ذلن، موجد باشد ذلن. از این جهت چی؟ موجد باشد به نحو رقیقت، نه به نحو حقیقت، یا حامل باشد به نحو حقیقت، رقیقت نه حقیقت. در این صورت وجود دارد یا ندارد؟ تمام سلسله اسباب و علل و نیز سلسله معدات، زمینه ها، مهمتر مجاری، اهمش هم مجالی. این مجالی ضمن این که بدون توجه به خدای متعال، بدون استناد به خدای متعال هیچی نیستن و هیچی رو حمل نمی کنن، نه مقوم چیزی هستن، نه حافظ چیزی هستن، نه مبقی هیچ کدام از اینا نیستن، اما با استناد به خدای متعال، همچنان جای دیگه خدمتتون گفتم، همچنان که خدای متعال عین فاعلیت است، تمام اون چیزی که منصوب به خدای متعال هست، یعنی افعال خدای متعال، زورات خدای متعال هم عین فاعلیتن، منتها از اون حیثیت استنادشون به خدای متعال. حالا بر این اساس مجاری فیض خدای متعال در عرش، در کرسی، در این عوالم فروتر، اینا کی هستن؟ کیا هستن که عرش خدای متعال رو نگه می‌دارن، حافظ عرشن، مبقی عرشن، ولی با استناد به خدای متعال؟ اینا کی هستن؟ فرمود علما. اگر درسته که حالا علما داری درجات مختلف و بلکه بی نهایت هستن و اونهایی که صاحب علوم حقیقی هستن، خب قطعا و یقینا غیر از ما افراد عادی و عامی هستیم که حالا اطلاعاتی رو از این اون شنیدیم، اطلاعاتی رو ممکنه که ذهنمون یا نفسمون تولید کرده باشه، قطعا و یقینا ما نه فقط خودمون رو، بزرگتر از خودمون رو هم جزء این علمایی که اینجا گفته می شود نمیدانیم. اما در این حال بالاخره به اشتراک اسم، اونم به اشتراک معنوی، اونم اشتراک معنوی البته ذو مراتب، اگر کسی این نکات رو بفهمه و متوجه بشه و هویت و حقیقت و دقتشون رو دریابه و پرواز کند و جان بسپارد و اصلا دچار سکر بشود و هیچ چیزی رو در زندگیش ادراک نکند، حق است و حقیقت است که چنین اتفاقی براش بیفته. حاملان عرش الهی کیستن؟ علما. چون عرش یکی از معانی عرش علم خدای متعال است، قبلا هم داشتیم بعد هم خواهیم داشت. چون علم خدای متعال هست، علم خدای متعال کی داره؟ عالم. چنان که قدرت خدای متعال رو قادر، چنان که حیات خدای متعال رو موجودات حی دارن. فالذین یحملون العرش، اونه که عرش خدا رو حمل میکنن، که عرش خدای متعال علم خدای متعال هست، هم علم اجمالی، البته اینجا بیشتر مقصود علم اجمالی است، ولی علم اجمالی، علم تفصیلی و خدای متعال، همه اینها حامل دارن، اونم علما هستن. علما کی هستن؟ الذین حملهم الله علمه، اون کسانی که خدای متعال علم به اونها داده تا اونها علم خدای متعال حمل کنن. وقت دیگه در این صورت دیگه حمل، حمل مکانی و زمانی و عرفی به مانند اینا نیست که یه باری باشد بر این که بر وجود کسی نهاده باشن، بگن از این تو مثلا اینو بر دانشگاه، تو بر کلاس، تو بر یه جای دیگه، به این معنا نیست. چنون که حمل امانت هم همین گونه است، این که خدای متعال امانت رو عرضه کرد به این معنا نیست که یه چیزی بهش داده که سنگین، سخته، از مکانی به مکان دیگر، از زمانی به زمان دیگر، از رتبه به رتبه دیگر میخواد ببره. گفتی اینا رو کی برمیداره؟ آسمان، زمین. فحمل حل انسان، انسان حمل کرد. نه، حمل امانت مانند حمل علم است. اگرچه حمل علم هم قوت میخواهد، توانمندی میخواهد، چون بالاخره باید حامل علم نامتناهی خدای متعال باشد، همه کمالات رو میطلبد، اما به این معنی نیست که حالا اگر علم رو به کسی دادن او خسته بشود و به زحمت بیفتد و زحمتش هم به این باشه که یکم از این امانت رو کم کنین تا من بتونم مثلا راه بروم و زندگی کنیم و دوام پیدا کرده باشم. بله، اگر به این معنی بگیم که حمل امانت الهی مسئولیت زیاد میآورد، توجه بسیار مستلزم، توجه بسیار، التفات زیاد هست، غم هست، غصه هست، نگرانی هست، هر چه آدم عالم تر باشد، جوششش، آتشش، درونش، سوختگیش، اینا بیشتر خواهد بود. از این جهت بله زحمت داره، اما اینا از لوازم حمل علم الهی در جهان طبیعت هست. اما از اون حیثیتی که ارتباط به جهان طبیعت نداشته باشد، حمل علم الهی، همچنان که خدای متعال از حمل آسمان و زمین و حفظ آسمان لا یعوده اصلا خسته نمیشه، اصلا زحمت رو متحمل نمیشه، حمل علم الهی هم همین گونه است، حمل امانت الهی هم همین گونه است. امان، حفظ امانت و حمل امانت الهی در جهان طبیعت از حیثیت‌های مادی، بدنی، جسمانی، طبیعی و مانند اونها، حتی حیثیت های نفسانی، بله مسئولیت داره، غم داره، قصه داره، اونه خدمتتون عرض کردم. اما در این حال این حیثیت ها رو در نظر نگیرید، امانت الهی رو بر وجود کسی بگذارم، بر قلب کسی بگذارم، بر بفرمایید قوای ادراکی رو بگذارم، اصلا سبب زحمتش نیست، مانند حمل صور ذهنی که اصلا اینجوری نیست که کسی فرض بفرمایید میخواد جایی مسافرتی بره، راه بره، پیاده روی میخواد داشته باشه، بگی این صورت‌های ذهنی هم ما رو گرفتار کرده، خستمون کرده، یکم از این صورت‌های ذهنی رو کم کنین تا تندتر بروین. نه، هیچ کدوم از اینها نیست. ولیس یخرج عن هذه الاربعه، این اموری که حمل میکنن عرش خدا را، اینها از این چهار تا خالی نیستن. این چهار تایی که فرمود که ان العرش خلقه الله من انوار اربعه، نور احمر بود، نور اخضر بود، نور اصفر بود، نور ابیض، از این چهار تا خالی نیستن. معنی این سخن اینه که حاملان علم الهی مصادیق این نورهای چهارگانه هستند. برخی مصداق نور احمر هستند، برخی اخضر هستند، اصفر هستند، ابیض هستند، اینا مصداق این نورها هستند. بگیم مصداق این نورها هستند درسته، اگر بگیم مظهر این نورها هستند درسته. وقت بر همین اساس عالمان با هم دیگه تفاوت دارن، بسته بینید که اون علمی رو که دارن، اون نوری رو که دارن، از کدامی که از این نورهای چهارگانه هست. وقتی این گونه که شد، وقت هم میتونیم بگیم که میشود این عالم ها، این دسته های چهارگانه علما با هم دیگه تفاوت داشته باشن، با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشن، با هم دیگه ناسازگار باشن، چون هویت و حقیقت علمشون با هم دیگر تفاوت دارد. پس اگر در جایی دیدیم که مثلا حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام، اینها با هم دیگر نتوانستن یه سفری رو به آخر برسانن، وسط را از همدیگر جدا شدن و هر دو پیامبر هستن، هر دو عالم هستن، اما سنخ علمشون با همدیگر تفاوت دارد. وقت بر این اساس اون تعبیر رو که در روایات داریم اختلاف و امتی یا اختلاف و علما و امتی رحمت، اون اختلاف رو معمولا کسانی که به این نکات و دین دقائق توجه ندارن میگن اختلاف یعنی رفت آمد. درسته، یکی از معانی اختلاف رفت آمده. اون گفته میشود مختلف الملائکه، یعنی ملائک به این خونه رفت آمد دارند. خب میتونه به معنی اختلاف باشه. بنابراین علما که اختلافشون رحمت است یعنی با هم دیگه رفت آمد داشته باشن. این رفت آمد ها سبب، مثلا اگه فیلسوف با عارف نشست و برخاست کنه رفت آمد داشته باشه، آرام آرام از علوم عارف برخوردار میشود، میفهمد که عرفا میفهمند، عارف هم متقابلا میفهمه که خب با توجه به محدودیت های در حیثیت های مختلف فیلسوف اون چیزی که فهمیده به اندازه خودش خوب بوده است. وقت عارف میفهمه که فیلسوف جاهل نیست، فیلسوف هم میفهمه که عارف اهل توهمات و مانند اینها نیست. این اختلافات خیلی خوبه. علمای مختلف، گروه های مختلف با هم دیگه اختلاف رینی رفت آمد داشته باشن، این رحمت خدای متعال هست. ولی اون معنای حقیقیش غیر از این هست. اون میشه هر جایی که ما نمیتونیم مسئله رو بفهمیم، کلامی رو، بیانی رو، واژه‌ای رو، آیه‌ای رو نمیتونیم بفهمیم، تعویل میکنیم. فرمود که وجاء ربک، ما گفتیم وجاء امر ربک. وقتی این دو تا خیلی با هم دیگه تفاوت دارن، وقتی آدم متوجه نمیشه چاره‌ای نداره جز تعویل کردن. ید الله رو گفتیم قدرت الله و همینجور بقیه موارد. سمیع رو گفتیم علم مسموعات، بصیر رو گفتیم علم مسموعات و مانند اونها. از سر ناچاری بله همین چیزا رو گفته میشود، گفته شده و گفته میشود، خوب است. اما حرف درست اینه که ید هم به معنای دست باشد، هم در به معنای قدرت و سلطنت باشد، اونم در هر مصداقی از مصادیقش، نه اینکه در مورد انسان‌ها به معنای ید باشد، در خدا به معنای سلطنت باشد، در کلاغ‌های معنای دیگری داشته باشد، نه در تمام موجودات اینا حضور داشته باشند، در هر مرتبه از مراتب وجودشون اینا باشند، در مرتبه جسمانیتشون ید باشد، در مرتبه نفسانیتشون قدرت باشد، در مرتبه روحانیتشون سلطنت باشد، در مراتب دیگر هم هر کدام از اینها باشد. بنابراین این تعبیرها که علما اختلاف دارن، علوم اختلاف دارن، اختلاف واقعا به معنای اختلافه. و یه نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم، تو در واقع توضیحی بر این مطلب، و اون اینه که همین اختلافهای واقعی در میان علمها، علوم، عالمان، قدرتمندان و بقیه همه انسانها، همین ها سبب عمران و آبادی جهان می شود، همین ها سبب رشد و تکامل انسان ها می شود. ولی این کالا ظاهرش اینه که جنگ، درگیری است، گرفتاری، مشکلات و مانند این هاست، ولی همین هاست که سبب می شود که بسیاری از توانمندی ها، قدرت ها رشد پیدا می کنه، بسیاری از کمالات رشد پیدا می کنه، منتقل می شود. اگه کسی از این حیثیت این حوادث و رخدادهایی که در جهان اتفاق افتاده و اسم شره، مثلا زلزله اومده یک مملکتی رو از بین برده، یک شهری رو از بین برده، سیدی اومده جاری خراب کرده، جنگی اومده، دعوا و درگیری و نزاع و مانند اینها اومده خیلی جاری خراب کرده، این خرابی های سر جای خودش، اون آبادی هایی که در این اتفاقات افتاده رو نگاه کنی، یک ملتی که در جهالت محض زندگی میکردن، در بربریت زندگی میکردن، به گونه ای که ارتقا دادن اونها، ایجاد تغییر و تحول در حیثیت های روحی، نفسانی، حتی طبیعی زندگی عادیشون امکان پذیر نیست. این اگر 100,000 پیغمبر براشون بیاد امکان پذیر نیست به این راحتی اینها روش پیدا کنن. اما یه جنگی شروع می شود به نام جنگ های دینی، جنگ مذهبی یا جنگ صلیبی. 2300 سال هم این جنگ طول کشیده، اما در این 2300 سال اروپایی که در وحشیت و در بربریت محض، خودشون هم میگن که قرون وسطا در دوران بربریته، گاهی خودشون گفتن که قرون تاریک، وسطا هم نیست، چون وسطا یعنی قبلش و بعدش، حالا اون هم قرنی هم قرنی هم وسط، مثل ما بین زمین و آسمانه، بدی نداره، اما خودشون گفتن. عناوین بسیاری از کتابهاشون در فلسفه تاریخ و فلسفه علم و تاریخ علم و مانند اونها که مکرر هست، دارک ایجز هست، قرون تاریکه. این قرون تاریک چجوری میشه از بینش برد؟ یک جنگ صلیبی 2300 ساله میخواد. در این جنگ 2300 ساله فهمیدن که آدم بودن یعنی چی، زندگی کردن یعنی چی، اصلا بخش معمول جهان چگونه است. خب این جنگه، ولی حالا میبینید که از اون زمان، از همین جنگ‌های صلیبی به بعد، آرام آرام تحولاتی ایجاد شده است که هیچ راه دیگری وجود نداشت. بنابراین اختلاف ضمن این که به معنی رفت آمد هست، اصل اختلاف هم هست. اسماء الهی اگرچه در مرتبه اسم بودنشون معالفت دارن، انس دارن و اختلاف نیست، به تعبیر عرفانی تناکه دارن، اما همون تناکه وقتی در جهان طبیعت که رخ میدهد ظهور میکند، این عین ناسازگاری است، عین درگیری است. اون دو اسم در جای دیگر تناکه دارن، در اینجا دو تا جنگ اتفاق میفتد که مثلا چندین میلیون انسان کشته می شود، چقدر خونه ها خراب می شود، اما این خونه ها خراب می شود، این خرابی ها مقدمه سازندگی های عمیق تر، این مثلا انسان بستری می شود، این بستری شدنش مقدمه تعالی دیگر هست، و همینطور بقیه موارد. حالا نمی خواهیم که ترویج کنیم، توجیه کنیم اختلافات رو، ولی بالاخره اختلاف اولا وجود دارد، مخصوصا در عوالمی که مزاحمت ها بین موجودات مزاحمت وجود داره. این هم در عالم طبیعت عنصری، جسم طبیعی عنصری جای درگیری است، نمی شود درگیری نباشد. بنابراین وقتی که ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، نظرشون به وجود آدم نبود، نظرشون به زمین بود، نظرشون به خلیفه در زمین است. خدای متعال که نفرمود من میخوام چیکار کنم، فرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، نگو من میخوام آدم خلق کنم که بگن که آدم عجب سابقه‌ای داشته. این نکاتی رو که در تفسیر آوردن که ملائک سابقه آدمیان رو میشناختن، نشوندن اینی که آدمیان سابقه در اینجا بودن، یا اینکه نه، وقتی آدم رو که دیدن، دیدن این به این راحتی سر به راه نمیشود، بنابراین جنگ و خون ریزی و مانند اونها خواهد بود. اصلا سخن این است که من میخوام خلیفه در زمین بیافرینم. خلیفه که اهل دعوا و نزاع نیست، زمین جای دعوا و نزاع هست، جای اختلاف است. بنابراین کسی که در جهان طبیعت بیاید، قطعا و یقینا به حق یا به ناحق اهل درگیری خواهد بود، اهل نزاع خواهد بود، اهل جنگ خواهد بود، اهل شمشیر زدن، اسلحه کشیدن خواهد بود. تفاوت این موجودات فقط در این حق و ناحق بودنشون هست. حالا چه حق باشن چه ناحق باشن از لوازم این جهان است. بنابراین این ولیسه یخرج عن هذه الاربعه شیئا خلق الله فی ملکوته، هیچ چیزی خدای متعال در عالمی از عوالم ایجاد کرده باشد، حالا اینجا چون در باره عرش و کرسی و حامل های عرش و کرسی و علما و منندین ها میگیم، در باره ملکوت داریم صحبت میکنیم، چون علم خودش ملکوتی است، حامل علم هم امر ملکوتی است. نمیشه که امر ملکوتی رو سوار بر امر جسمانی کنن، چنان که امر جسمانی هم سوار بر امر ملکوتی نمیشود. بنابراین حامل علم، خود علم ملکوتی است، حاملش هم ملکوتی خواهد بود. تمام موجوداتی خدای متعال در ملکوت مانند ملائک، مانند علما، مانند حاملان علم الهی ایجاد کرده است، هیچ کدامشون از این چهار تا نور بیرون نیستند. وقتی چهار تا که نور بودن، طبعا باید در حوزه هایی رو که تحمل این انوار بسیط چهارگانه رو ندارد، باید انتظار اختلاف هم داشته باشیم. وقت ملکوت کجاست؟ حالا یا ملکوت یا خلق خدای متعال، خلق ملکوتی خدای متعال، الذی اراه الله اسفیاءه و اراه خلیله علیه السلام. مقصود ما از ملکوت همون جاییست که خدای متعال به اسفیاءش نشان داده است و به خلیلش حضرت ابراهیم علیه السلام نشان داده است و فرمود و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما این ملکوت رو به ملکوت آسمان و زمین رو حضرت ابراهیم نشون دادیم تا او از موقنین باشد، یقینش مثلا درجاتی داشته باشد. این اولا این که این کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، دقیقا همون جای اتفاق افتاده که حضرت ابراهیم به خورشید نگاه کرد گفت خورشید خداست، به ماه نگاه کرد گفت خداست، به ستاره نگاه کرد خداست. میگه همون جایی که اینا رو داشت نگاه میکرد، داشت ملکوت اونها رو نگاه میکرد. بنابراین بعدش میفرم و کذالک نوری ابراهیم، ما ملکوت را به اونشون، نه اینکه حضرت ابراهیم بگیم خورشیدی که جسمی است مانند زمین، مانند سیارات ستاره دیگر، او خدا باشد. اونه که هیچ آدم عاقلی نمیگوید. اون کسانی هم که اعتقاد به خورشید پرستی دارن یا خورشید رو خدا میدونن، اینا خدا که نمیدونن، میبینن منفعت خورشید از همه این ستارگان دیگر بیشتر بوده، احترامش رو نگه داشتن. چنان که اگر یه چیز دیگه جایگزین بشود منفعتش بیشتر باشه، طرفدار او خواهند بود. اونی که آتش پرسته سرمایه زمستون را کسی درک کرده باشه میبینه آتش موجود بسیار سودمندی است و در نتیجه بسیار محترم است. خیلی باید قدرش رو بدونیم. اگر یه روز این آتش از این زندگی عرفی و عادی طبیعی که ما داریم برداشته بشود، اون وقت میفهمیم که آتش چقدر مهمه، چقدر محترمه، چقدر باید حواش رو داد، چقدر باید احترامش گذاشت. و بقیه هم همین گونه است. این امر عادی و طبیعی هم هست. در روایات رو ملاحظه بفرمایید که مثلا در به نگاه دینی فرمودن که نان برکت خداست، یعنی در نان خیر کثیر است. خب اینو شما نگاه کنید، برای جامعه‌ای که چیزی برای خوردن وجود ندارد، تنها چیزی رو که به وفور میتوان تولید کرد نان هست. قطعا و یقینا نان محترم است. اگر رو زمین افتاده بود باید برش داریم، زیر دست و پا نباید باشه. این عرفی رو که وجود داره که مخصوصا قدیمی ترها، جوانا که این چیز رو متوجه نیستن، یا مخصوصا کم سن سال ترها، اینا اصلا نمیدونن فرق بین اینها رو. میگن خب اینم خدا آفریده، اونم خدا آفریده. بله، این رافع نیازهای بسیاری از انسان هاست. ما بخش عمده غذامون نون هست. در نتیجه اونه که قدیمی تر هستن یه جگه نون ببینن و هر میدارن میبوسن میذارنش کنار. در روایات داریم که امام صادق علیه السلام وقتی که داشت میرفت برای دستشویی یه تیک نون رو زمین پیدا کرد، این نون از زمین برداشت، بر حسب نقل فوت کرد، گرد و خاکشو گرفت، داد به غلامش، بهش گفت این نگه دار تا من برگردم میام بخورم. رفت حضرت دستشویی، وقتی برگشت بهش گفت نون رو چیکار کردی؟ غلام گفت خوردم. گفت برای چی خوردی؟ گفت من دیدم که نون رو زمین بود، من نمیخوردم، دیده بودم منم، ولی وقتی دیدم که این نون آنقدر شایستگی و صلاحیت دارد که تو ولی خدا بخوری، چرا من نخورم؟ این از این جهت برکت است که یعنی زندگی مردم رو تأمین میکنه. وقتی زندگی مردم رو تأمین میکنه، بدون نان زندگی کردن یا نشدنی است یا سخت شدنی است. حالا درسته امروز برنج اومده جاشو گرفته، سیب زمینی جاشو گرفته، اما در یک عصر زمانی اینا اولا نبودن، ثانیا جایگزینش نبودن. بنابراین بسیاری از این اموری که در جوامع بشری محترم شدن، این احترامشون حیثیت های متافیزیکی پیدا کرده، مال اینه که خیر کثیر داشتن، برکت داشتن. آتش همین گونه است. بنابراین حالا اگه کسانی این آتش رو اونقدر احترام گذاشتن که به پرستش آتش رسیده، یا خورشید رو همچنین، یا کسی اگه شبها در بیابونها در جایی رو که نور وجود نداره بخواه حرکت کنه، خب هزار خطر تهدیدش میکنه، ماه براش اهمیت داشته. بنابراین این ماه و خورشید که ما در جهان طبیعت میبینیم، بله این که موجودات مخلوقات و خدای متعال است، پر خیر است، پر برکت است، پر منفعت است برای انسان. انسان ها باید احترامش رو داشته باشن، توهین بهش نکنن، بعد ازش استفاده نکنن. حال البته برخی از موارد ممکنه که به نگاه عرفی نتوان بعد ازش استفاده کرد، مثلا مانند خورشید رو. خب خورشید میتونه، ما چجوری میخوام بعد استفاده کنیم؟ اما همچنان که خورشید ما میتونیم خوب استفاده کنیم، انرژی نیروش رو در یه جهتی قرار بدیم که گرما تولید کنیم، مثلا نیروهای دیگری برای حمل و نقل ایجاد کنیم، و بالاخره به جای این انرژی های فسیلی و مانند اونها انرژی خورشید، اینا استفاده خوب بهینه احترام آمیز همراه با تکریم هست. اما اگه اینا رو به گونه استفاده کنیم که سبب هدر رفتن امکانات، توانمندی و شایستگی‌ها و قابلیت‌های انسان باشه، چنان که از همین نیروها میتوان انرژی لیزر رو به دست آورد که آدم ها رو دیوانشون کنیم، یا آدم ها رو مثلا صحت و سلامت بهشون بدیم. بنابراین اون چیزی، حالا غرض اینه که اون چرا که حضرت ابراهیم نگاه کرد و گفت خداست، آن دیگر خورشید را یا ماه را، نه این خورشید است نه این ماه، بلکه ملکوت آنهاست. اگر کسی ملکوت خورشید را، ملکوت ماه را، نه ملکوت ماه و خورشید، ملکوت این میز را هم ببینه، قطعا و یقینا برای اینکه بفهمه که واقعا این خداست یا خدا نیست، کار آسانی نیست. کار انسان ملکوت شناس است. کسی ملکوت رو بشناسد میتواند بفهمد که فرق میان پشه و زنبور چیست، فرق میان پشه و حیوان چیست، فرق میان پشه و مثلا انسان چیست، یا اینا رو فرقش رو متوجه بشه. ولی چون اگر کسی و انسانی اگر ملکوت شناس نباشد، میبیند اون تعبیرها رو داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل علیه السلام رو دید، یا وقتی که وحی نازل شد به جبرئیل گفت خودتو من بنمایان، خودتو یعنی ملکوتت رو بنمایان. اون وقت بعد از همین گفتگوها که در روایات میتونیم ملاحظه بفرمایید، جبرئیل و خودشو آشکار کرد و پیامبر حقیقت جبرائیل رو دید، یعنی ملکوت جبرائیل رو دید، وقتی دید دید سرش از آسمان هفتم بالاتر است، پاهاش از زمین هفتم پایین تر است، یمینش شرق عالم رو گرفته است، یسارش غرب عالم رو گرفته، جا برای غیر باقی نگذاشته. خب حالا اگر کسی مانند پیامبر اسلام خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم نباشد و ولی الله علی اطلاق نباشد، چگونه میتواند بین او و خدا فرق بگذارد؟ فرق گذاشتن امکان پذیر نیست. بنابراین اون چرا که حضرت ابراهیم به هنگام اون دعاوی گفت که مفسرین آوردن به همینا گفته دوران نوجوانیش بود و قدیما گفته بوده و مانند اونها یا تعلیمی گفته خواسته مردم رو هدایت کنه از این حرفا زده، این سخنان دقیق نیست. و کدائی مربوط بین کدالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.